أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل
محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحهم وأرواح العالمين لتراب مرمه الفداء اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. ثم علي يا إلهي المعترف بذنوبي فاغفرها لي. بحثت شرح دعای حنفی امام حسین علیه السلام است. امام حسین علیه السلام در این دعا علاوه بر بیانات نورانی مختلفی که در رابطه با معرفی ذات اقدس الهی بیان می کنند و این معرفی ها به گونه های مختلفی اظهار شده است، از صدد معرفی خود هم به خدای متعال هست. البته این معرفی خود به عنوان شناساندن خود به خدای متعال نیست، این روشن است. همونطور که بیاناتی که در باره خدای متعال هست اینطور نیست که بخواهد با این بیانات شناسایی خدا را به خدا اظهار بکنه، شناسایی خود را نسبت به خدای متعال اظهار میکنه، که این اظهار از جانب عبد نسبت به خدای متعال لازم است. اونطور که اظهار حالات و ویژگی های وجودی خود به خدا متعال از این جهت که اعتراف به هم ضعف وجودی است و هم تقصیر یا قصور در اعمال و رفتار و کردار است، از جانب عبد مطلوبه. اگرچه بنده این نفسیه ها از او ظهور پیدا نکرده باشند، اما اظهار این نقائص از جانب اولیاء الهی به خدای متعال عمدتاً به این معنا باید باشه که من در زمینه ای هستم، در یک بستری هستم که این بستر اقتضا میکنه که من به گناه، به خطا، به جهل امثال اینها که اینجا بیان میکنند مبتلا بشوند. از این جهت اسناد این امور به خود با این دیدگاه دروغ نیست، با اینکه شخص معصوم است. البته توجیهات دیگری هم داره که حالا گاهی تو این بحث ها بهش اشاره شده، اشاره خواهد شد. به هر حال حال عمومی ما بندگان نسبت به خدای متعال اینه، در این حالی که باید به خدای متعال همواره به عنوان معبود مطلق توجه بکنید و اقرار بکنید که تو معبود مطلق من هستی، هادیا من عملا در جهت تحقق عبادی و عبودیتی حرکت کرده باشم یا نه. این معنا رو باید عبد اگر بخواهد پیوند عبودیش با خدا متعال برقرار و باقی و ثابت باشد داشته باشد. همونطور که در جلسه گذشته در رابطه با حمد عرض کردیم، ما باید نسبت به ذات اقدس الهی چنین اعتقادی رو داشته باشیم که او مستحق ستایش مطلق هست. اگر چه ستایش کنندگان محدودند، مجموعه ستایش کنندگان هم محدودند، تک تک ستایش کنندگان هم محدود هستیم، مجموعه هم این چنینی، اما این اعتقاد رو باید داشته باشیم که او مستحب به ستایش مطلق هست. لذا به جملات قبلی حضرت به خدا متعال اینطوری عرضه داشت: فلکل حمد و دائمن فلکل شکر و واسبان. در فراز بحث امروز اینطوری به خدا متعال عرضه می کند: ثم انا یا الهی. حالا در خودش رو معرفی میکنه، ما خودمون رو نمونه به خودم میخوانیم، معرفی و اظهار میکنیم که از این یا الهی این نکته رو استفاده کردیم و استفاده میشود اقرار به معبود مطلق بودن خدای متعال. که چه بندگان رو بندگی بکنند یا نکنند او سزاوار بندگی است. او حقیقتی است که جز او بندگی نمیشه. این یه نکته دیگه از داریم میکنیم. اگرچه بندگان متوجه به این امر نباشند، چون بندگی اظهار حضور در برابر موجودی است، به عنوان چون موجود مستحق حضور است، از این جهت که او به انسان و به موجود کمالی رو عنایت میکنه. ما در روابط گوناگون وجودیمون will point out points on how as well as wuzu میکنی چیزی میگیری چیزی میبی استفاده میکنی استفاده میرسانی اینا یه نوع حضوری با دقت عقلی و بینش واقع بینانه این حضو جز برای ذات اقدس الهی ذاتن تحقق پیدا نمیکنه چون او غنی به ذات و مفیض به ذات وجود و کمالات وجودی است. اگرچه از طریق این موجودات داره کمالات رو به من افاظه میکنه. بنابراین حضوع در برابر یک دیگر در واقع و نفس الامر حضوع در برابر خداست. متعال انسان مومن این حضوع تکوینی را به نوعی میفهمه از جهت عقلی. از جهت عملی هم این رو در برابر اختالا اظهار میکنه که این اظهار حضوع عملی که همراه با درک ایمانی نسبت به معبود مطلق بودن خدای متعال است که همراه بشه و مستمر بشه، کم کم اون درکه های دیگر انسان را ظاهر میکنه، شکوفا میکنه که انسان اون رابطه و عبودیش با خدای متعال عمیق‌تر فهمیده بشه، جلوه میکنه، که اون رو اصطلاحا میگن رابطه قلبی. روابط مختلف انسان داره به لحاظ شؤون وجودیش با خدای متعال. اولین رابطه ای که با شعور عمدتاً تحقق پیدا میکنه بعد از رابطه فطری که اون رابطه اختیاری نیست، رابطه عقلانی و سپس رابطه های دیگر، که رابطه قلبی با حقیقت وجود است که اون رابطه کم کم شکوفا میشه. با همه این رابطه ها اون رابطه قلبی هست، منتها اون قلب و حقیقت انسان چون مخفیه این رابطهش هم خیلی آشکار نیست. با این رابطه های ظاهری که خلاصه تحقق پیدا بکنه درست درکهای عقلی انسان به طور صحیح جلوه بکنه و در صحنه عمل تحقق پیدا بکنه، کم کم اون رابطه های قلبی آشکارتر میشه، انسان صفای روحیش بیشتر میشه. این صفای روحی با عبادات، با طاعت، با این توجه ها در امورات مختلف، ایام مختلف، مکانهای مختلف، اینها جلوه های اون رابطه قلبی انسانه، ظهور رابطه قلبی انسانه، که این خیلی گسترده است. البته هرچه انسان تلاشش بیشتر عمیق‌تر باشه این رابطه قلبیش جلاتر می شود، آشکارتر می شود. به هر حال قرار در تفسیر این یا الهیه، این خطاب یا الهی رو همه موجودات به خدای متعال دارد، منتها بستگی به اون مرتبه وجودی اون موجود داره، بستگی به نحوه درک انسان داره. اون یا الهی رو که امام حسین علیه السلام اظهار میکنه قطعا مساویه با اون یا الهی که بنده و امثال بنده اظهار میکنی نیست. به هر حال خدای متعال معبود مطلق است، چه اون وقتی که نعوذ‌بالله انسان نافرمانی میکنه، چه اون وقتی که داره طاعت میکنه. متعال در مقام نافرمانی اینجا من خسارت میکنم، خودم رو از مسیر وجودی موجودات خارج کردم. موجودات به تعبیر قرآن کریم بنده خدا هستند. این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، هیچ موجودی نیست در آسمان ها و زمین مگر اینکه بنده خدا هست. و خدا را به معبودیت قبول داده. و در آیه 41 سوره نور هم می‌فهمد که همه هم به این بندگی و این خضوع یک نوع علم داره. کلون قد علم صلاته و تسبیحه، همه علم به این صلات داره. این صلات همون خضوعه، به تعبیری بندگیه. نماز انسان به گونه ایست، نماز برحال موجودات دیگر اونها به لحاظ اون ظرفیت وجودی خودشونه و این درک رو ما باید همواره در خودمون زنده بکنیم. این درک اصلیه نسبت به خدای متعال. این در ما باید تحقق پیدا بکنه، بمونه، که اون وقتی هم که انسان از این عالم میره و همه این روابط به هم میخوره برای او، از او از این حقیقت سوال میشه، من ربک. این باید در جان انسان باشه وقتی در مقابل این سوال قرار میگیره که تو اینجا وقتی سوال میشد انسان در سن طفولیت به آسانی میگفت، اونجا به سختی ممکنه از انسان صادر بشه. الله ربی. لذا باید تو این مسئله ما خیلی کار میکنیم، توجه به احال این که بنده خدا هست. این توجه هم بداریم بر ما پیدا بشه، ما رو کنترل میکنه، از اون طغیان نجات میده. به هر حال در ادامه به خودم تعالی از این داره المقترب به ذنوبی، من اعتراف میکنم به گناهانم. فقر فرهانی این گناهانم رو ببخش. خب هم انسان باید اعتراف به ارتباط نامطلوب با خدای متعال داشته باشه و هم این که این ارتباط نامطلوب آثاری داره قبول بکنه که این آثار لازمه این ارتباط نامطلوب منه. چون لب به معنی دنباله است، دنباله یک عملی، معنی واقع بشینه اون همون آثار نامطلوبی که بر یک عملی مترتب می شود که نباید اون عمل انجام بشود، اون شاید زنده به خود اون عمل هم گفته میشه زن به این جهن. و دیگه انسان این غذای نامطلوب رو میخوره که شور فشارش میره بالا، خب نامطلوب برام که باقل فشار میره بالا و آثار دیگری به دنبال میره سرگیجه و همشانه اینها. خب گاهی ما به معانی لغویه و معانی گسترده این اصطلاحات هم اشاره میکنیم که دقت بشه که در کاربردهای دینی استعمالات کتاب و سنت این الفاظ یک معنای خاص نداره، یه معنای عام میداره که هر کس به لحاظ مرتبه وجودی خودش اون معنا برای اون صادقه. یه نمازی رو به ما فرمودن نکن که از محرمات، یک اموری رو فرمودن انجام بده از واجبات که فرمودن اگر واجبات ترک بشه چه آثاری داره، محرمات انجام بشه چه آثاری داره. خب این اصطلاحاً گناه نامیده شده، یه معنای خاص گناه تا گناهی معنای عامی هم داره که گاهی در قرآن کریم به اون معنای عامش به انبیاء علیه السلام هم نسبت داده شده. حضرت موسی علیه السلام به خدا متعال عرضه میداد لهم علیه ذنبون، برای این فرعونی ها بر عهد من یک ذنبی اینجا زن داده دنبال هست. وقتی که اون فرعونی رو کشت دنبالش بودن دیگه که اون حضرت رو بکشن. وقت در اونجا که به دنبالش اقرار به زوج میکنه به این لحاظه این رو باید دقت داشته باشید. اون وقت این اولیا که در برابر خدا قرار میگیرن با اون معنای عام به این الفاظ معنا پیدا میکنه، چون به هر حال این اولیا هم در عالم بشریت هم دیگه این عالم بشریت هم یه اقتضاعاتی داره، اینا به لحاظ اون مقام روحیشون میخوان با مقام روحیش هم اقتضاع میکنه که یک توجه متصل مستمر به ذات اقدس الهی داشته باشن. اما اشاغلشون اینجا میکنه با بنده و شما سر کار داشته باشن، یک نوع به حال غفلتی برایشون از اون توجه خاص پیدا بشه، ولی اون که این ارتباط طبق وظیفه انجام میشه بندگیه، اما اینها یک ارتباطات خاصی با خدا دارن که این ارتباط ظاهری ولی اون که بندگی برای اونها غفلت به حساب میان. از این جهت این غفلت های دنباله های زده اینا هم که طلب مغفرت میکنن میخوان این غفلت ها پوشیده بشه، غفران این پوشیدن نادیده گرفتن که خود این لغزش این غفلت این خطا نادیده گرفته بشه و اثرش هم متردد نشه. به عنوان مثال یکی از اون غفلت هایی که از حقیقتش رو درک نمی کنی برای حضرت یونس علی نبی نواره علیه السلام رخ داده که قرآن کریم هم مکرر به ما تذکر میده و در نور از زهر و مغاز من فضل نردن نقدن علی فنا علا فی الظلمان. خبر نزول عذاب رو به قومش داد و متوقع بود که این عذاب نازل بشه و قومش خالد شد. شخص صالحی آمد و هشدار داد به منو بابا ولی خداست معنیش حتمیه اگر شما توبه نکنی. اینا انقلاب پیدا کردن، توبه کردن. لذا این خارج شدن از بین امتش با این خبر نزول عذاب بودنش واجب نبوده، رفتنش هم گناه نیست، اما به لحاظ اون مقامی که داره اقتضا میکنه که باشه تو امته. اون رنگ لفظی رو در فشار قرار گرفت. فلن نقدره، این نقدره بله عدم قدرت نیست، دقت داشته باشیم، به اعتقاد پیدا کرد که ما بر او قدرت نداریم نیست، به اعتقاد بداید که ما رو در تنگینا قرار نمیدهیم، یعنی در تنگینا قرار گرفتنه، در تنگینای خاص قرار میگیره، مبتلای به خلاصه سه تا ظلمت شد. او فضل غذایاش در دهان نهنگ، در دل دریا تاریکی شهر، فنادا فزر ما برمان. اون جایگاه توجهش که باید در بین قومش باشه نبوده و این اثر نیست، اون وقت در این بین متوجهش بود. 7 ساعت هم بیشتر طبق روایات در دل ماهی نبوده، اون رفت توبه کرد. توبه اونها به لازم مقام خودشون، فنا دا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بعد خدا امکان میکنه که وقتی که این اقرار رو کرد با اون از جانه شدید استجابت کرد، با تمام وجود این رو به ما اتهام کرد. هر کس از این گونه به طرف ما بیاد ما دستش رو میگیریم و کذالکن اون جل مؤمنی، ما این گونه مؤمنی رو نجات میدهیم. غلط این است که این بیانات برای همه ما هست، نهیم اینا رو بر ما تعلیم دارن میدن، نه اینها به لحاظ اون مقامات خودشون، ما مقامات اونها رو درک نمی کنیم چیه. یک نمودی گاهی کرده، اشباهایی از اونها ظاهر شده در توجه به ذات حق به سیدایی، چون قشبه چی میگذره در وجودشون رو نمی فهم. گاهی بیاناتی رو ظاهر کردن علی علیه السلام باید اگر من در روی خواب بغیلان بکشم، پامو به بند بکشم که یک حبه ای را از دهان یک موچه ظلمن بگیرم نمیگیرم. اینا نمودهای عملی اون درگاه هست و نشون بده نبی اکرم صلی الله علیه و آله نشون داده، اولیاش نشون دادن اینا رو. به هر حال این اقرار ها باید برای ما هم واضح باشه. اون وقت یک اقرار کلی میکنه از ذهن و طلب مغفرت، بعد اقرار های جزئی تر، انا الذی اطعته، من اون کسی هستم که اسرائیل کردم به مقام تو، انا الذی اخطأت، من اشتباه کردم. حالا بین اساءه و خطا یک فرقایی هست که به اون فرقا خیلی کاری نداریم، بحثای علمیه. در قرآن کریم هم سیئه آمده هم خطیئه آمده، هم ذنب آمده، یه فرقای جزئی داری که به اونها کاری نداری، به اون اصلش ما اینجا میپردازیم. انا الذی حلال این تو خدایا من اون کسی هم که فکر کردم این هم بس فنای فکر کردنه تصمیم گرفتنه با این ترجمه ها خیلی رسان نیست ممکنه غلط هم باشه اینو دقت داشته باشیم وقتی انسان کاری بخواد بکنه قصد میکنه بگه اینو بهش میگن همت این همت ها یعنی اولا اندوه گیم شدن که اینجا ترجمه شده اینو دقت داشته باشیم بعضی نه اصفاد چند تا معنا داره بعضی هم مقام رو که دیدن سیان میگن نه از اونجاست نه مثلا زبان زبان اظهار برای نقص هاست خب برای این نکتر رو باید بدانیم انسان از وساوس نسبت به گناهان در امان نیست این اصل کنی اصل کلی دیگر این که با این وساوس همه امتحان میشید که آیا در مسیر این وسوسه میریم یا نه اون وقت عمل خطا و گناه بعد از این وسوسه و قصد انجام میشه به نظر ترتیب خارجیش در اینجا به ما فرمودن وقتی که وسوسه شدی به کار گناهی یا خطایی شما دیگه دنبالش نه که اگه دنبالش رو بگیریم این فکر میشه میشه فکر در معصیت این که گاهی گفتم چرا با فکر در معصیت نکنی این خلق میشه با اون وسوسه این فکر این است که اون کار رو انجام بدن این فکر گاهی به همت هم تعبیر میشه اگر خیلی این تصمیم محکم باشه بهش میگن جزم عزم از این تعبیرات دارم فعضا عزم میتر فتوکر علالله اینا مراحل اون حالات نفسانی انسانه اونی که در تحت اختیار بنده و شماست این است که اعتنا نکنیم به این وساوس تا به فکر مبتلا مبدل بشه فکر در معصیت هم معصیت نیست داخل هم دقت داشته باشه تا وقتی که به عمل کشیده نشه پای انسان گناه نمی نویسند جز بعضی از معاصی که اون معاصی فکریه است که اون نعوذ بالله کفر به خدا نفاق در حیطه اعتقادات سوء ظن به خدا در حیطه امور عالم سوء ظن به بندگان خدا در روابط اجتماعی اینها در حیطه فکر گناه است اما بقیهش نه اینو در بدش نامشه که همه اینها نوعی جهل انسان به مقام ربوبی نشأت میگیره لذا از این داد انا الذی جهلتم به نوعی از غفلت انسان به رابطه وجودیمون با خدای متعال نشأت میگیره انا الذی غفلتم انا الذی سهوتو نه حالات انسانه سهو انسان مخواستی حقی بزنه یه یعنی زبان شرقی مطلب دیگه ای بکنه این میشه سهو غفلت یه مقداری عمیق‌تره از سهو و غفلت فرق میکنه با جهل جهل ندانی و نادانیه هیت جهل من جهل وسیع ها اینو دقت داشته باشید. ندانی اینو چه مانده خیلی از قوانین عالم رو نمیدونن. نادانی این است که نه میدونم اما نمیخوام به کار بگیرم. میدونم سیگار برم زهر بده اما خوشم میاد دیگه حالا ها تقریبی اینو خدا میزنم به نادانی. در هر به هر دو معنا در قرآن و سنت آمده اینو دقت داشته باشیم. و بحث خاص داره که اون بحث خاصش دیگه ما نمی‌پردازیم. در حال یکی از حالات انسان مبتلا شدن به جهل نادانی یا ندانی است که با این حالت قهرن به یک اموری که مطلوب است دست نمیزنه مرتکبش نمیشه. ما باید در حال به این امور توجه بکنیم داریم بیدیم. از جهل خلاصه وجودمون شروع شده است. ممکن است به جهل هم قادر پیدا بکنید. راکن من تعمیر رو ننکس و فلخن نوان من که عمر طولانی میکنن یا حالت شکستگی پیدا میکنن. یکی از جنبه های شکستگی انسان در روند طبیعی زندگانی طبیعی این فراموشی ها و به نادانی افتادن های انسانه. خیلی چیزا دیگه انسان فراموش میکنه. خب همین ها برای رسیدن به یک واقعیاتی ها که رسیدن به اون واقعیات مهمه. از دست دادن این ها خیلی مهمه. اون واقعیات اون فقر وجودیه در که این حقیقت که من با همه این امکاناتی که از خودم میبینم و در حال اظهار میکنم و همواره این منم منم میکنم یعنی در بستر این فقر قرار میگیرم و بخوام یا نخوام باید این رو اظهار بکنم. بله انا الذی جهلت و انا الذی غفلت. این ایمان علیه السلام حالا در ادامه پایان بخش پایانی دعای عرفه اینجوری از اون لاوی انت جاهل و فیه فکیف لا اکون و جهولن فی جهل. من در حالتی که عالمه را جاهلم چون این رو از خودم نیست. تو این دستگاه رو باید بدی که آگاهی پیدا بکنه. حالا به چیزایی فهمیدم را خیال کنم من دیگه همه اول زبرات رو شکافتم میتونم دیگه همه کارها انجام بدم. با اینکه خودم در پنجه قضای الهی محکومم، اونی که جراح قلبه خودش دکته قلبی میکنه نمیتونه خوش نجات بده از این مخمسه، با همون سکته قلبی میگیره. اونی که جراح مغزه گاهی با سکته مغزی میگیره. اینکه به انسان بفهمانه که انسان چه حقیقت باید بفهمی. ما هم که حالا این مسائل برمون واقع نشده این امور را که ملاحظه میکنی همواره باید عبرت بگیری. با دید عبرت به این وقایع نگاه بکنیم. فقط یه صفحه رو نشون دادم که آقا در این سخنرانی فلان دکتر یک مرتبه سکته کرد، نشونم داد. برادر آقا رضی شیرازی خدا رحمت چکنه، من ندیدم، گفتن که تو حال سخنرانی نمیدونم متخصص چی بود. بعدش از علمای تهران هستن، الان زنده است، اما واسه شهید مطهری بودن. چقدر از این وقایع رو ما میبینیم و از کنارش با غفلت میگذریم. خدا متعال انشاءالله به حق اولیاش به ما یک دید عمیق عبرت آموز عنایت فرمایند. توفیق درک معارف قرآن و سنت اونطور که هست عنایت فرمایند. Oh,